سپاسگزارم از توجه و همراهی یکایک شما دوستان عزیز شنونده. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما را به ما میرساند. همچنان با ما و برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی همراه دوستان. از عبدالرحمن جامی و کتاب نفحات الانس او صحبت میکنیم. شیوه جامی در کتاب نفحات الانس دایره المعارفی است. جامی 121 شرح حال مندرج در طبقات صوفیه را گرفته و 484 شرح حال دیگر از شخصیت هایی که در کتاب طبقات صوفیه انصاری نبوده بران افزوده است و جمعاً 614 شرح حال را تا روزگار خود نقل کرده است. جامعه شرح حال ها را طبقه بندی کرده و شرح حال زنان را از مردان جدا کرده است و همچنین هر دسته از شرح حال ها را از نظر زمانی و تقویمی دسته بندی و مرتب کرده است. جامعه در یک فصل در ابتدای کتاب مباحث نظری تصوف و طبقات مختلف صوفیان و زاهدان را شرح داده است و در انتهای کتاب نیز با یک نتیجه گیری به نام خاتمه کتاب را به پایان برده است. در تنظیم شرح حالها جامی از یک طرح منظم استفاده کرده است. هر گزارش با یک شرح حال عمومی از شخصیت مورد بحث آغاز می شود که در آن تمام اطلاعات خانوادگی، اعم از اسم، لقب، تاریخ تولد و وفات، سلسله نسب، تحصیلات و آثار بیان شده است. پس از آن اقوال آن شخصیت گزارش شده است که اغلب با چند بیت شعر یا ضرب المثل عربی همراه است. جامی در کتاب خود تلاش کرده است که نگرش تاریخی از وقایع و امور را به خواننده خود ارائه دهد. او به زندگی‌نامه عملی و عینی افراد اولویت داده است. به همین دلیل وقایع همواره با اشخاص، حوادث و جاهای مشخص در ارتباط هستند. جامی در کتاب نفحات الانس هرگز قضاوت شخصی مستقیم درباره اشخاص و اقوالشان نکرده و درباره موضوعاتی که محل اختلاف نظر است نیز هیچ موضع گیری نداشته است. او در اغلب موارد به نقل قول مشایخ اکتفا کرده و به آرایی که خواجه عبدالله انصاری در کتاب طبقات صوفیه بیان کرده است وفادار مانده است. جامی به منابعی که از آنها در تألیف کتابش چه در نقل روایات و چه در ارائه آرای اعتقادی بهره برده سخت وفادار مانده است. او هر جا لازم دیده مشخصات دقیق منبعی را که از آن نقل کرده ذکر کرده است. یعنی او دقیقاً مانند یک مؤلف واقعی عمل کرده است. خوبان شنونده، به پایان برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما خوبان را به خداوند متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. سال روز میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بر شما مبارک باد. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با اشاره به موج مهاجرت مردم این کشور تاکید کرد جامعه جهانی باید تحریم‌های وضع شده بر افغانستان را لغو کند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان اظهار داشت جامعه جهانی تحریم‌های وضع شده بر افغانستان را لغو کند تا مردم این کشور بتوانند به نیازهای خود دسترسی داشته باشند. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از جهان خواست که بیشتر از این بر افغانستان ظلم نکنند و کادرهای علمی و افتخارات این کشور را به بهانه‌های مختلف بیرون ننمایند. وزیر امور خارجه که در مراسم تعزیت، تسلیت و فاتحه خوانی 18 تن از افغان‌هایی که اجسادشان از سوی حکومت طالبان از اروپا به افغانستان انتقال و به فامیل‌هایشان تسلیم داده شده بود شرکت کرده و ضمن تسلیت و غمشریکی با آنها روند انتقال اجساد شهدا را به علت وضع تعزیرات بانکی و سایر تعزیرات علیه افغانستان دشوار خوانده گفت این گونه تعزیرات ظالمانه و شرم‌آور مخالف تمام نرمهای بین المللی علیه افغانستان و مردم افغانستان وضع کردیده که تأثیر خود را علاوه از انسانها روی حیوانات و نباتات نیز گذاشته است و ما با آسانی نتوانستیم که اجساد شهدا را به کشور انتقال دهیم. این شرم برای کشورهایی است که مدعی حقوق بشرند و چنین تعزیرات شرم‌آور را وضع کردند و برای مردم آن کشورها نیز شرم می باشد و باید از حاکمانشان بپرسند که نباید این گونه تعزیرات ظالمانه وضع شود. متقی سرپرست وزارت امور خارجه.
دا بشری اصول دی، دا کم نرمونه دی، دا کم معیارونه دی. لہذا هغه هیوادونه چې په دې بندیزونو کې رول لري، د هغوی ولسونه، هغوی باید په دې باندې غور وکړي چې دا د دوی د ولسونو دپاره هم د شرم خبره ده، او نور دغه ډول شرمناک اعمال د دې ملت په مقابل کې ترسره نشي.
همچنان سرپرست وزارت خارجه در بخش دیگری از سخنانش حق سفر قانونی را از طریق هوا و زمین، حق هر شهروند افغان دانسته، از همه خواست که به سفرهای غیر قانونی تن در ندهند. متقی اضافه کرد که در افغانستان جان هیچ شهروندی در خطر نیست، نه تنها در خطر نیست، بلکه هر افغان ولو مخالف با حکومت باشد میتواند کار، تجارت، گشت و گذار کرده وقت زندگی با عزت و شرافتمندانه را دارد و یک مشکل در افغانستان کسی را تهدید نمی کند. افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست و ما از جامعه جهانی و کشورها می خواهیم که بیشتر از این بر افغان ها ظلم نکنند. کشور ما را از شخصیت های علمی و کادرهای ورزیده آن با کیس های توخالی و میانتهی خالی ننمایند و این ظلم را بر افغان ها بیشتر از این روا ندارند. بگذارند تا افغان ها سرزمین خود را آباد کنند. سرپرست وزارت امور خارجه
در پیغام باید نړیوالم واوري چې افغانانو ته د په دې نامو کې سونه نه اچوي چې دلته سرته خطر ده. د افغانستان استعدادونه، د افغانستان علمي کادرونه، د افغانستان هغه افتخارات غوته د صدمه نه اړي. هغه د دې هیواد نه باسي، د دې هیواد سره د نور مسجد ظلم نه کوي. پسته شل کاله ډېر ببونه پې وورول، ډېر انسانان یې شهیدان کړل.
این در حالی است که جمع کثیری از افغانهای متخصص و استادان دانشگاه ها و کادر علمی این کشور را بعد از استقرار حکومت طالبان ترک کرده و شمار دیگر نیز انتظار میکشند تا زمینه خروجشان از کشور مساعد گردد. این در حالی است که حکومت طالبان به ماندن آنها در کشور و فراهم نمودن زندگی با عزتشان تاکید دارد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
ادامه خبرها. معاون سیاسی و سرپرست کابینه هیئت حاکمه افغانستان در دیدار با هیئتی از شیعیان این کشور بر توسعه متوازن بین همه اقوام افغانستان تاکید کرد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی و سرپرست کابینه حکومت افغانستان روز سه‌شنبه در دیدار با هیئتی از شیعیان کشور در کابل گفت: تلاش داریم تا خدمات و توسعه متوازن را برای همه افغانستانی ها به طور یکسان فراهم کنیم. مولوی عبدالکبیر افزود: نهادها و ادارات افغانستان باید با مشکلات مربوطه رسیدگی کنند. در این دیدار علما و متنفذین اهل تشیع افغانستان هم خواستها و مشکلات مردم در برخی مناطق افغانستان را مطرح کردند. اوایل هفته هم عبدالسلام حنفی معاون اداری صدر اعظم حکومت طالبان با جمعی از نمایندگان اهل تشیع دیدار کرد و گفت تمام مردم این کشور از حقوق شهروندی یکسانی برخوردار هستند. سخنگوی هیئت حاکمه افغانستان اعلام کرد که مقامات این کشور درباره موضوع حقابه ایران از رودخانه هیرمند مشغول گفتگو هستند. بر اساس معاهده هیرمند که در سال 1351 هجری شمسی با امضای مقامات وقت ایران و افغانستان رسید، سهم ایران از آب رودخانه هیرمند معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماها و فصول مختلف تفاوت می کند، اما این معاهده هنوز اجرا نشده است. با روی کار آمدن دولت طالبان در افغانستان، این دولت بارها بر پایبندی به معاهده هیرمند در خصوص حقابه ایران تاکید کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز با تایید رایزنی های داخلی درباره حقابه ایران از رودخانه هیرمند گفت: اگر در این مورد نتیجه حاصل شود آن را اعلام میکنیم. پیش از این نیز امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه هیئت حاکمه افغانستان تاکید کرده بود که طالبان نسبت به حقابه ایران بر اساس معاهده سال 1351 هجری شمسی که میان دولت‌های وقت دو کشور به امضا رسیده بود متحد است. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر خواستار بررسی و بازدید مشترک از سد کجکی توسط یک هیئت فنی از وزارت نیروی ایران و هیئتی از طرف افغانستان شده بود. وزیر داخله ایران تاکید کرد با انجام مذاکرات با مقامات طالبان در حال حاضر مرز ایران و افغانستان بدون وجود مشکلی آرام و باز است. احمد وحیدی وزیر داخله ایران امروز در حاشیه نشست هیئت دولت در پاسخ به سوال ایران پرس تصریح کرد اکنون وضعیت در مرزهای ایران و افغانستان آرام بوده و ترددها در حال انجام است. وزیر داخله ایران اظهار داشت با دقت و تدبیر مقامات جمهوری اسلامی ایران و دقت و ورود به موقع مقامات طالبان مسئله تنش و ناآرامی در مرز دو کشور حل شد و ما الان در مرز مشکلی نداریم. درگیری بین نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای طالبان روز شنبه در مرز سیستان و بلوچستان ایران و ولایت نیمروز افغانستان و در مناطقی مانند اطراف قریه‌های ساسولی، حاتم و ماکیکی رخ داده است. و سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان در سفرش به شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب از آغاز به کار استخراج شماری از معادن در این ولایت خبر داده است. شهاب الدین دلاور روز سه‌شنبه 9 جوزا با هدف بررسی از وضعیت معادن و رسیدگی به مشکلات معادن به ولایت فاریاب سفر کرد. سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان هدف از سفر خود به فاریاب را بررسی وضعیت معادن این ولایت اعلام کرد و گفت که قرار است در آینده نزدیک دو معدن زغال سنگ و ولسوالی قرایی و معدن طلا و سرب در ولسوالی لولاش به شرکت قراردادی سپرده شود و کار استخراج آن آغاز گردد. بخش بعدی خبرها را در ساعت 4 همکارم سید محمد باقر حسینی تقدیم شما خواهد کرد. روزتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمعتان رساندن. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. خیلی دور، خیلی نزدیک. این می تواند تفاوت میان زیبایی و زشتی باشد. شهرهای آمریکا که از دور تصویری از تجمل دارند، از نمای نزدیک با واقعیت بی خانمانی مواجهند. امروز نگاهی داریم به فقر و بی خانمانی در آمریکا. وضعیت بی خانمانی در آمریکا چگونه است؟ این کشور ثروتمند در میان کشورهای توسعه یافته بیشترین تعداد بی خانمان را دارد. وضعیت بی خانمان ها با مسائل نظیر فقر شدید، بیکاری، اعتیاد و خشونت خانگی ارتباط دارد و در واقع بی خانمانی آخر خط آسیب دیدگان اجتماعی در آمریکا محسوب می شود. بررسی‌های دولتی و سازمان‌های مردمی در زمان‌های مختلف آمارهای متفاوتی از ترکیب جمعیتی بی‌خانمان‌ها در آمریکا ارائه می‌دهد. با این حال در یک دهه اخیر اتفاق نظر وجود دارد که 1/5 بی‌خانمان‌های آمریکایی کودک هستند و 40%شان افراد زیر 18 سال. حدود 8% بی‌خانمان‌ها نیز بازنشسته‌های ارتش هستند و باقی زنان، اقلیت‌های قومی و نژادی، معتادان به مواد مخدر یا مشروبات الکلی، سالمندان، سیاه‌پوستان و افراد مبتلا به بیماری‌های روانی. باید گفت آمارهای اعلام شده درباره بی‌خانمانی در آمریکا بسیار متفاوت است و این یک مشکل قدیمی است. اختلاف اصلی نیز میان آمارهای دولتی است با آمار سازمان‌های مردمی. سازمان اتحاد ملی برای پایان بی‌خانمانی از سال 1983 فعال است و در سال 2014 تعداد بی‌خانمان‌ها را حدود 1,500,000 نفر اعلام کرد، رقمی که دولت قبول نداشت.
در مقابل وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا در سال 2018 تعداد بی خانمانها را 553 هزار نفر اعلام کرد و با اینکه سازمانهای مردمی از سال 2016 از افزایش بی خانمانی به ویژه در شهرهای بزرگ خبر می‌دادند، اما دولت همچنان همان حدود 500 هزار نفر را می‌پذیرفت و نه بیشتر. در سال 2021 دولت آمریکا از افزایش 2.7 درصدی بی خانمانی در این کشور نسبت به سال قبل و افزایش حدود 16 درصدی در پرجمعیت ترین ایالت یعنی کالیفرنیا خبر داد و در نهایت عدد روزانه 567 هزار بی خانمان را پذیرفت. به هر صورت باید گفت هرچه هست میلیون ها امریکایی بی خانمانی را به دفعات تجربه می کنند و اگر آمار دولتی را بپذیریم روزانه بیش از 500 هزار نفر بی سرپناه شب را در گوشه و کنار امریکا به صبح می رسند. بن کارسون وزیر مسکن و توسعه شهری آمریکا به تازگی اعلام کرده ما همچنان شاهد افزایش مداوم بی خانمان ها در خیابان ها در غرب آمریکا هستیم، جایی که هزینه مسکن بسیار بالاست. بن کارسون هشدارهای دیگری هم برای جامعه آمریکا داشت. در روزهایی که طبق بررسی ها بی خانمانی در شهرهای بزرگ رو به افزایش بود، وی می گفت بی خانمانی فقط مشکل دولت فدرال نیست، مشکل همه کشور است. بی خانمانی در کالیفرنیا وارد مرحله بحرانی شده و باید توسط مقامات محلی و ایالتی به صورت فوری بررسی شود. پیش از آن یک تحقیق دولتی نشان داده بود که بی خانمانی در 21 ایالت آمریکا افزایش یافته است، بیش از همه در ایالت‌های کالیفرنیا و نیویورک. این ایالت‌ها رکورددار تعداد خانوارهای بی خانمان در آمریکا هستند. اما در سال 2021 107510 بزرگسال و کودک بی خانمان مختلف در سیستم سرپناهی اداری خدمات بی خانمانهای شهر نیویورک خوابیدند که از این آمار 31947 کودک بی خانمان بودند. با توجه به این آمار تعداد بی خانمانهای نیویورکی که هر شب در پناهگاه‌های شهرداری می‌خوابند اکنون 16 درصد بیشتر از 10 سال پیش است و تعداد بزرگسالان مجرد بی خانمان 91 درصد بیشتر از 10 سال پیش است. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که در مقایسه با خانواده‌های بی خانمان بزرگسالان مجرد بی خانمان نرخ بالاتری از بیماری‌های روانی جدی، اختلالات اعتیاد و سایر مشکلات شدید سلامتی دارند. نشریه نیویورک تایمز نیز در گزارش اعلام کرد 15 درصد افراد بی خانمان یعنی حدود 85 هزار نفر بی خانمان دائمی هستند. معیار آمریکایی بی خانمان دائمی این است که فرد بیش از یک سال بی خانمان بوده باشد و همه آنها پیش از شیوع کرونا بود، پیش از بیکاری میلیون ها آمریکایی. حالا دانشگاه کلمبیای آمریکا بنا به تحقیقی اعلام کرده که تعداد بی خانمان ها به دلیل از دست دادن شغل و ضعف مالی برای پرداخت اجاره خانه می تواند تا 45 درصد افزایش شود. با احتساب آمارهای دولتی این یعنی افزوده شدن بیش از 255 هزار نفر به تعداد بی خانمان ها. تحقیق وزارت آموزش آمریکا در سال 2018 نیز نشان داد بیش از 1.5 میلیون دانش آموز در مدت سال تحصیلی بی خانمانی را تجربه کردند. اغلبشان به صورت موقت یا دائم در خانه دوستان یا فامیل اقامت داشتند و بخش کوچکتری به صورت موقت در خیابان‌ها و اماکن عمومی شب را صبح کردند. بی خانمانی از سال 1870 در شهرهای روبه توسعه آمریکا از جمله نیویورک افزایش یافت و به یک مشکل ملی تبدیل شد. مهاجرانی که برای کار به شهرهای بزرگ می‌رفتند بیشترین تعداد بی خانمانها را تشکیل می‌دادند و بخشی از ساکنان بی‌بضاعت‌تر شهرها نیز به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تأمین مسکن به جمع بی خانمانها می‌پیوستند. بعدها در دهه 1930 با وقوع رکود بزرگ اقتصادی دوباره آمار بی خانمان ها بالا رفت و حدود یک دهه نیز بالا ماند. آن موقع تخمین زده می شد تعداد بی خانمان ها در آمریکا بیش از 2 میلیون نفر باشد. در دهه 1980 تعدادی از نمایندگان مجلس با پیگیری استوارد مک‌کنی و بروس ونتو قانونی برای کمک به بی خانمان ها تصویب کردند که به قانون مک‌کنی ونتو مشهور شد و رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا در سال 1987 آن را امضا کرد. با بودجه ناشی از اجرای این قانون در دهه 90 پناهگاه‌ها و آشپزخانه‌هایی که به بی خانمان‌ها و گرسنه‌ها غذا می‌دادند گسترش یافت. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه بحران مالی سال 2008 از راه رسید و دوباره وضعیت خراب شد. باراک اوباما مجبور شد چند قانون اضطراری امضا کند تا بتواند از روند روبرشت بی‌خانمانی جلوگیری کند و کمک‌های بیشتری از بودجه عمومی برای ارائه خدمات اولیه به بی‌خانمان‌ها اختصاص دهد. اما همچنان بی‌خانمانی در آمریکا به وفور یافت می‌شود و حتی رو به گسترش است. اما چگونه است که بی‌خانمانی در آمریکا به معضلی 150 ساله تبدیل شده است؟ چگونه ثروت و قدرت اقتصادی آمریکا نمی‌تواند برای شهروندانش این نیاز اولیه را برآورده سازد و جایی برای سکونت تأمین کند؟ پاسخ را باید در نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه آمریکا جستجو کرد. گزارش فیلیپ آلستون، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فقر و حقوق بشر در سال 2018 از برخورد متفاوت حکومت آمریکا با فقر میگوید و حقایقی از جامعه امروز آمریکا را روشن میکند. پاسخ آمریکا به فقر در قرن 21 مشخصا مجازات و حبس است. کارگرانی که نمیتوانند بدهی خود را بپردازند، کسانی که نمیتوانند هزینه شرکت‌های خصوصی وثیقه گذار را بپردازند، بی‌خانمان‌ها، بیماران ذهنی، پدرانی که نمیتوانند هزینه تأمین زندگی فرزندانشان را بپردازند و بسیاری دیگر همین پاسخ را دریافت می‌کنند. حبس دست جمعی به عنوان راهکاری برای محو کردن معضلات اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. باید گفت گزارش سازمان ملل درباره فقر در آمریکا با واکنش منفی و تند مقامات آمریکایی مواجه شد. یکی از دلایل هم این بود که گزارش در بخشی که به بی‌خانمانی مربوط است در نهایت نتیجه می‌گیرد بی‌خانمانی در این سطح کاملا قابل حل است، در حالی که مقامات عمدتاً به قوه قهریه و نه به ایجاد دسترسی به خانه‌های ارزان، درمان پزشکی، مشاوره‌های روانشناسی و آموزش‌های شغلی تکیه دارند. سامانه‌های جدید ثبت اطلاعات بی‌خانمان‌ها این احساس را به بی‌خانمان‌ها می‌دهد که حق حریم خصوصی خود را در قبال حق داشتن مسکن واگذار کردند. نویسنده گزارش می‌گوید مراودات من با مقامات و متخصصان نشان داد بی‌خانمان‌ها حق دارند حتی به سوء استفاده از اطلاعاتی که می‌دهند بدبین باشند. این جمله آخر در گزارش سازمان ملل معنای بیش از یک مشکل اقتصادی دارد. شاید منظور کنترل فقرا توسط ثروتمندان است. انتقاد و اتهام همیشگی به نظام سیاسی حاکم بر آمریکا این است که در خدمت منافع ثروتمندان قرار دارد و حالا مشکلی در جامعه آمریکا وجود دارد که چند دهه است با پول و ثروت کلان این کشور هم رفع نمی شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
یک بار دیگر سال روز ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک امامت ولایت حضرت علی ابن موسر رضا را به شما عاشقان خاندان امامت ولایت تبریک و تهنیت عرض می کنیم.
دارم نظری شاهد رضوان باشم، آشنای حرم شاه غریبان باشم. دوست دارم همه عمر در این شهر بهشت زائر و خادم سلطان خراسان باشم، زائر و خادم سلطان خراسان باشم.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما. گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رواق آیینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا خلق به در میزنم، خلق ی زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و در مانده ام، از همه جا رانده ام، خوف قافله سائران رفته و جامانده هم قافله سائران رفته و جامانده هم نگاه شما سنگ طلا می شود نظر و نیاز دلم باز ادا می شود هل هل افتاده در نغمه نقاره ها عطر شفا می رسد از قل فواره میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم حلقه زنجیر به پای سفر میرسم.
در خدمت شما خوبان هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری. خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کند تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد. موج اف ام رادیو دری همراهان عزیز در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانید صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنید. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ می توانند صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 شب به خوبی دریافت کنند. اما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین. تمام برنامه‌هایی که در طول نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری پخش می شود در سایت parstoday.ir/dari قرار می گیرد. شما می توانید به طور زنده شننده برنامه مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما باشید و همچنین برنامه مورد علاقه تان نیز دانلود کنید. تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. همراه میشویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده میشود.
در وادی نور خداوندا زنده کن دلم را با نور هدایت خیش.
بسم الله
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز شنونده های گرامی. خوشحالیم که برنامه در وادی نور برای شنیدن انتخاب کردین. در همین ابتدای برنامه سال روز ولادت امام رضا علیه السلام را به همه شما دوستان عزیز تبریک و شاد باش عرض می کنیم. خوشحالیم که در کنار شما هستیم و خوشحال‌تر میشیم که دریافت کننده پیام‌های پر از مهر شما باشیم. 3800226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش‌ها در خدمت شما هستیم. تلاوت‌های آسمانی، دانستنی‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند حامل و حافظ قرآن پرچمدار اسلام است. کسی که او را احترام کند خدا را گرامی داشته، کسی که به او اهانت کند مورد لعن و نفرین خدا خواهد بود.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان جناب غلامرضا شجاعی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکند.
تلاوت‌های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد عبدالمنعم توخی و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم. لطفاً در برنامه امروز همراه ما باشید. استاد عبدالمنعم توخی در معناگرایی و تصویرسازی آیات نیز تبحر بسیار بالایی داشته است. به طور مثال آیات 42 و 43 سوره مبارکه هود که مربوط به ماجرای حضرت نوح علیه السلام است که به فرزند خود میگوید ای پسرم با من به کشتی سوار شو و همراه کفار نباش را به گونه ای زیبا تلاوت میکند که اوج هنر استاد در تصویرسازی است که در این لحظه این فراز زیبا را میشنویم.
يا عصمني من الماء.
یکی دیگر از تلاوت‌های برجسته استاد توخی فرازی مربوط به اجرای سوره وارکی فتح آیات 27 تا آخر فجر، شمس و قدر است که به مدت 50 دقیقه قرائت نموده است. این تلاوت با دو یا سه نغمه آنقدر جذاب اجرا شده که کاملا شفاف است و دلیل آن جنس صدای استاد می باشد که جزو شاخصه های ایشان محسوب می شود و مخاطب از شنیدن آن خسته نمی شود. استاد توخی از آنجا که اهل شهر اسکندریه و قاری مسجد اسکندریه بود، از سوی قاریان بزرگ لقب فخر القراء الاسکندریه یعنی زینت و افتخار قاریان اسکندریه را گرفت. بیشترین تلاوت‌هایشان هم در این شهر اجرا شده است. دوستان عزیز، استاد توخی در نهایت در سال 2007 و در سن 62 سالگی دار فانی را وداع گفت، ولی گنجینه‌ای از تلاوت‌های فاخر او به یادگار ماند. روحش شاد و یادش گرامی باد.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان عزیز، خداوند متعال قرآن کریم را شفای آنچه در دلها و افکار است و نیز شفای بیماری های جسمانی معرفی کرده. ذات قرآن شفاست و هرگز مرضی در آن راه نمی‌یابد. هر کس به محضر قرآن شرف یاب شود و آن را بفهمد و بپذیرد و عمل کند، به طور قطع مرضهای درونیش از بین می رود. علاوه بر این، قرآن کریم در مقام پیشگیری مرض نیز با بیانی رسا و متین سعی می کند تا انسانها به امراض فکری و قلبی دچار نشوند. قرآن مجید هم ضعف‌ها و مرض‌هایی را که مربوط به حکمت نظری است با برهان شفا می‌دهد و هم بیماری‌هایی را که مربوط به حکمت عملی است با تهذیب و تصفیه دل بهبود می‌بخشد. قرآن تمام بیماری‌های اعتقادی و اخلاقی انسان را درمان می‌کند. جهل را که بدترین بیماری درونی است با علم، شک را با یقین، اندوه را با آرامش و ترس را با امید برطرف می‌سازد. همچنین قرآن کریم امراض جسمانی را شفا می دهد، چنان که در روایات امامان معصوم علیهم السلام با آن اشاره شده. بنابراین انسان با تلاوت و انس با قرآن و تفکر و تدبر و سپس عمل و دستورهای آن می تواند شفای امراض درونی و حتی جسمی خود را بگیرد.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، پس کسی کادش زدن در حبت، پس کسی کادش زدن در حبت، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبیند غیر تی. ظاهر قرآن تو شخص آدمیست که نقوشش ظاهر و جانش خفیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که نام بت قوم حضرت الیاس بعل بود. واژه بعل 3 بار در قرآن آمده است. در آیه 128 نساء و 72 هود معنای شوهر و در آیه 125 صافات معنای بت دارد.
و این الیاس لمن المرسلین اذ قال
مفسران در معنا و مصداق بعل در آیه 125 صافات اختلاف کرده اند. برخی چون اکرمه، مجاهد، قتاده آن را واژه‌ای یمنی به معنای رب دانسته اند. ابن اسحاق بعل را نام زنی دانسته است که پرستیده می شده. اما آلوسی و برخی دیگر از مفسران این قول را نپذیرفته اند. مطابق قول ابن عباس، حسن، ضحاک و ابن زید که از شهرت برخوردار است، مراد از بعل بوتی به همین نام در بعلبک لبنان بوده و نام این شهر برگرفته از همان بوت است. منابع تفسیری و لغوی در بیان ویژگی های بوت بعل آن را از طلا، توخالی، 4 روی، دارای ارتفاع 20 ذراعی و 2 یاقوت بزرگ در چشم، مانند انسانی نشسته بر صندلی در حال خوردن چیزی وصف کرده اند که شیطان با سخن گفتن از درون آن مردم را به گمراهی می کشانده است. البته داستان پردازی مربوط به ورود شیطان به درون بت را شماری از مفسران نقد کرده و آن را نادرست دانستند.
الله الله
ممنونیم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. در این لحظه دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 12 و 13 سوره ممتحنه با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور
صدق الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تلاوت آیات 12 و 13 سوره ممتحنه را شنیدید با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 26 سوره احقاف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
به قوم منقرض شده عاد چنان ثروت و قدرتی داده بودیم که به شما مکیان هرگز نداده ایم و با آن که به آنان نیز چشم و گوش و دل داده بودیم، اما گوش و چشم و دلهایشان سودی به حالشان نداشت، زیرا آیات الهی را انکار می کردند و سرانجام عذابی که مسخرهش می کردند دامنگیرشان شد.
قوم عاد در نزدیکی مکه در جزیره العرب زندگی می کردند و بقایای خانه هایشان در مسیر سفرهای آنها بود، لذا قرآن خطاب به مشرکان مکه که در برابر دعوت پیامبر اسلام سرسختی نشان می دادند می فرماید: مردمان قوم عاد از نظر جسمی و مالی از شما قوی تر بودند، اما این قدرت و ثروت به هنگام نزول کیفر الهی به کار آنها نیامد و مایه نجات آنها نشد. آنچه باید آنها را نجات می داد شناخت حق و پذیرش آن بود. آنها همانند دیگر انسانها از چشم و گوش و عقل برخوردار